مواضع دوگانه محافل غربی در انعکاس جانبدارانه تحولات جنگ غزه سبب شده است تا جنایات صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن افراد و اماکن غیر نظامی به طور هدفمند لاپوشانی و نادیده گرفته شود. آنچه در موشکباران بیمارستان غزه رخ داد و هزاران غیر نظامی را به خاک و خون کشید، بیش از هر چیز دیگری چهره واقعی محافل غربی در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها نشان داد که با روایت سازی های انحرافی رسانه های آنها قصد تحریف آن را داشتند. صحبت های کارشناس صدای آمریکا را در همین باره بشنوید.
مواضع دولت های عربی و مقامات فلسطینی به نظر من به شدت سریع بوده، بدون توجه به اینکه بررسی صورت بگیره، شواهد مورد توجه قرار داده بشه، این مواضع ابراز شده و هنوز هم چندان دقیق روشن نیست که آیا واقعا اسرائیل این کار رو انجام داده یا اینکه موشک‌های جهاد اسلامی موجب این داستان بودن. چون شواهدی عرضه شده از هر دو طرف، ولی این شواهد همچنان افراد رو رهنمون نمیشه به اینکه نتیجه گیری مشخصی رو داشته باشن.
سیاست تبلیغاتی رسانه‌های همسو با نظام استکباری و صهیونیستی در انعکاس وارونه اخبار جنگ غزه بر شرایط جنگی در اسرائیل با هدف انحراف اذهان عمومی از واقعیت‌های میدانی جنگ و مشروع‌سازی اقدامات اسرائیل تمرکز داشته است، در حالی که آنها در خبرها و گزارش‌های یکسویه خود کمترین اشاره‌ای به مشکلات مردم جنگ‌زده غزه نداشتند. در همین باره بشنوید از صدای آمریکا.
نشریه بلومبرگ هم نوشته که ایالات متحده و اروپا تلاش میکنن که بر اسرائیل فشار بیارن تا ورود زمینی به خاک غزه را حتی اگر ممکنه چند روز دیگه به عقب بندازه. شاید این امکان به وجود بیاد که کودکان و همچنین زنان و شهروندان به جز سربازها را از نوار غزه حماس آزاد بکنه. بسیاری از کودکان 6 9 12 14 ساله و همچنین سالمندان بالای 80 سال، حتی یکی از این سالمندانی که در دست حماس هستش یکی از کسانی هستش که از دست آلمان نازی در هولوکاست نجات پیدا کرده و همکنون در دست حماس در غزه در اسارت هستش.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
حمایت همه‌جانبه آمریکا و دولت‌های اروپایی از جنایات صهیونیست‌ها در غزه، این رژیم را در گسترش دامنه جنگ و هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی جری‌تر ساخته. تا جایی که در حادثه بیمارستان غزه رسانه‌های بیگانه تلاش کردند با سناریو سازی‌های فریبکارانه و تبرئه این رژیم آن را انکار نمایند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل نیز با هدایت آمریکا در حکم صحنه‌گردان ادامه جنایات اسرائیل در غزه عمل کرده است. در همین باره بشنوید تلاش کارشناس شبکه ایران اینترنشنال برای تحریف واقعیت‌های میدانی جنایات اسرائیل در غزه.
بنابراین در حال حاضر با توجه به این که در موضوع بیمارستان غزه رئیس کمیته اطلاعات سنای امریکا و همچنین سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید اعلام کرده که موضوع بیمارستان غزه در واقع ناحیه اسرائیل نبوده و این ناشی از پرتاب ناموفق در واقع حماس بوده، بنابراین موضوع الان در سطح شورای امنیت بررسی نخواهد شد مگر اینکه ثابت بشه که حماس و نیروهای جهادی در پرتاب موشک قصد و عمد داشتن، که اون موقع در واقع دیوان کیفری بین‌المللی وارد قضیه میشه و به عنوان بحث تروریسم و جنایت جنگی در واقع این موضوع رو تحت پیگرد و سران حماس رو میتونه، در صورت اینکه برنامه‌ریزی قبلی داشته بودن در مورد اینکه موشک رو به سمت خود بیمارستان غزه هدایت بکنن، اون موقع بحث تعقیب کیفری سران حماس هست. اما الان اتهام از اسرائیل رفع شده با توجه به تحقیقاتی که انجام شده،
در حالی که حملات اسرائیل در پرتو حمایت‌های بی‌دریغ متحدان غربیش هر روز صحنه‌های هولناکی از جنایات جنگی را در غزه رقم می‌زند. ناتوانی سازمان ملل و شورای امنیت در توقف جنگ و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان فلسطینی آن روی دیگر ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی را در دفاع از صلح و امنیت جهانی نشان داده. در همین باره صحبت‌های کارشناس صدای آمریکا را بشنوید.
حادثه بسیار هولناک اتفاق افتاده، باید مسئولش مشخص بشه. آنچه که افکار عمومی جهانی تا الان بهش دارن قضاوت میکنن، این حادثه بیمارستان رو متوجه اسرائیل میدونن. حالا البته ببینیم که اسرائیل اخبار رو خودش رو منتشر میکنه و ببینیم که آقای بایدن چه تصمیم گیری میکنه. همین الان آقای بایدن اولین ضربه رو دریافت کرده. اون قرار بود با کشورهای همسوی خودش، دوست خودش، مانند مصر، اردن و همچنین رئیس تشکیلات خودگردان آقای محمود عباس ملاقات که چهار جانبه داشته باشه که این چهار که جلسه کنسل شده، لغو شده. این ضربه بزرگی است برای ریاست جمهور آمریکا که سه کشور همسو با او میزبان او نباشند. بنابراین سفری که او در به منطقه داره میتوان گفت که به حد زیادی شکست خورده، مگر اینکه بتوانه آقای جو بایدن آقای نتانیاهو رو قانع کنه که لااقل توقفی به جنگ بده، دوم این که وارد غزه نشود، سوم این که یک مسیر امدادرسانی رو باز کنه.
خب در اینجا وقت این قسمت از برنامه آن روی سکم به پایان رسید. آنچه شنیدید بازتاب‌های خبری تحولات جنگ غزه و جنایت‌های اسرائیل و حمایت‌های غرب از این جنگ بود. ممنون از همراهی شما مخاطبان گرامی. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
با صدای سرفه دخترت که توی اتاقش خوابیده از خواب میپری. شب قبل هم خیلی خوب نخوابیدی، ولی بلند میشی و سلانه سلانه میری بالای سرش و دلنگرانی از این که بچه اونقدر سرفه میکنه با یادت میفته با چه مشقت و دلهره و امیدی اون داروی ضد آلرژی رو آنلاین سفارش داده بودی و انگار هیچ تأثیری نداره. تو همین فکرایی که بچه دوباره سرفه میکنه با تو میری تا یه دمنوش چهار گیاه درست کنی شاید بهتر بشه. سلانه سلانه با لخ کنان میری سمت آشپزخونه. ظرفشویی رو میبینی و یادت میفته که دیشب از فرد خستگی حتی ظرفا رو هم نشستی. میری سمت سماور تا آبو بذاری بجوشه و چایی و دمنوش رو دم کنی. چشمت میفته به رادیوی آبی قدیمی یادگار عزیز جون که خودش بهت داده بود و سال هاست که تو صبح‌ها رو باهاش شروع می‌کنی. موج رادیو رو می‌پیچونی و می‌ذاری روی 98 و می‌ری سمت ظرفشویی.
رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شروع می‌کنی به شستن ظرفا و تو خیال خودت غرقی و به زمان‌هایی که سفری کردی فکر می‌کنی و عمری که پیش رو داری. همزمان که شیر آب بازه بوداری استکانا را آب میکشی، یادت میافته که باید یه سرم به مدرسه یه بچه بزنی برای کلاسه یه تابستونی. تو همین فکرایی که صدای زنگ خونه رو میشنوی و میری تا ببینی کیه. یه سرباز رو توی قاب آیفون میبینی. این پا و اون پا میکنی و گوشی آیفون رو بر میداری و صدای سرباز رو میشنوی که اسم شوهرت رو میاره و میگه احضاریه دارید. لطفاً تشریف بیارید پایین. میگی صبر کنه تا بری. منتظر آسانسور نمیمونی و پله ها رو دو تا یکی طی میکنی و میرسی دم در و احضاریه رو میگیری و میبینی که سه روز دیگه تاریخ مراجعه به دادسرا زدن براتون، بابت شکایتی که شوهرت از یک نفر داشته. اسم حمید رو که میبینی یاد اون روز میفتی. یادت میفته که دوشنبه روزی بود و پست باید بسته ای رو که چند روز قبل ترش با کمک یکی از آشناهای قدیمی آنلاین خریده بودی رو می آورد. سفارشت یه شربت ضد آلرژی برای بچه بود و یه اسباب بازی که بچه خیلی خوشش اومده بود. بعد یادت میاد که شربت اصلا تأثیری روی سرفه های بچه نداشت و اسباب بازی هم با چیزی که توی عکس بود خیلی فرق داره و بچه اصلاً ازش خوشش نمیاد. یادت میاد که اولین تجربه ی خرید آنلاینت بود و دل تو دلت نبود تا خریدات زودتر برسه دست تو. خوشحال و شکر گذار بودی که حمید پسر خواهر عروس دایی اون روز بود تا کمکت کنه و بتونی سفارشت رو ثبت کنی و پولش رو با کارتت پرداخت کنی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری. به خودت میای و میبینی واسادی جلوی در آسانسور ولی یادت رفته دکمش رو بزنی و دیگه منتظر نمیمونی و با پله ها دوباره برمیگردی بالا. بچه هنوز سرفه میکنه و میری تا بیدارش کنی و دمنوش رو بهش بدی بخوره. اون روز صبح رو یادت نمیره که شوهرت ساعت 7 صبح بهت زنگ زده بود و هراسون تو و بچه رو از خواب پرونده بود که تو صبح ساعت 6 کجا رفته بودی؟ یه خورده گیج و منگ فکر کردی و گفتی هیچ جا، من و بچه رو تو با تلفنت از خواب پروندی. و شوهر گفته بود که پس چطوری ساعت 6 صبح از کارت من پول برداشت شده؟ و تو هاج و واج گفته بودی نمیدونی و نمیدونستی که اینا همه به خاطر اعتماد تو بوده.
چند وقت قبل من یه خرید اینترنتی داشتم، از ایشون با کارت دادم بهش، از ایشون خواهش کرده بودم که برام این خرید رو انجام بده و رمز دوم و اینا رو همه رو به اون داده بودم. نگو اون آقا خرید رو انجام داده و با کارت من دوباره خودش خرید کرده یا با اون شخص پول ریخته، نمیدونم چی کار کرده. یعنی از اعتماد ما سوء استفاده کرده. ما با اون شخص اعتماد 100% داشتیم، ما میشناختیمش کاملا، اما این کارو کرده بود. هیچ، بعد اون آقا دیگه خلاصه کنم، اون آقا هی خواهش کرد، پلیس گرفت اون، اونا خواهش کرد تو رو خدا ببخشید. گفتیم چرا این کارو کردی؟ این اول که میزد زیرش، من این کارو اصلا نکردم، اشتباه شده، اشتباهی از سوی شما، من احتمالا نمیدونم جابجا شده، ندونستم، این کتمان کرد و اینو. بعدن که قبول کرد گفتش که آره ببخشید وسوسه شدم و مبلغ زیادی نبود، اما بالاخره اون اعتمادی که از ما کم شد اون زیاد بود، اون هنگفت بود. خیلی بده که بی‌اعتمادی رو به بچه توصیه بکنی که بگی اعتماد نکن به کسی، به اطرافیان دیگه اعتماد نداشته باش، چون امکان داره با یک کلمه این که اشتباه کردم این کار رو انجام بده، بعدن بزنه زیرش بگه اشتباه کردم، با این کلمه بخواد توجیه کنه کارش رو.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
با سرفه و بهانه گیری بچه از جا میپری و تلویزیون رو روشن میکنی تا شاید با کارتون یه خورده حواسش پرت بشه و کمتر بهانه بگیره.
خواب درامی افرکیه
تا فردا هم که اینجا بشینی
به نسبت به رکورد سال گذشته.
توی جا به جا کردن کانالا یهو تصویر سرهنگ پاشایی رو میبینی که داره درباره یه موضوع مهم صحبت میکنه.
برنامه کلاه سایبری، بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس
فتا. صحبت‌های سرهنگی و یادت میره که برای چی داشتی کانالا رو جابجا میکردی؟
سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتاً در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و اون به تنظیر قیمت بازار یه مقدار ارزون وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه قفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
همزمان چشمت میفته به بچه که روی کاناپه خوابش برده و یاد حرفای سرهنگ میفتی و یاد گیجی اون روز میفتی که نمیدونستید کی، کی و چطوری 200 تومن از کارت شما برداشته و منتقل کرده. یاد ساعتهایی که توی گرما با بچه رفتی کلانتری و دادسرا و بانک تا پیگیری کنی میافتی. یاد ذوقت از اعتماد بیجات و فکر میکنی کاش زودتر میدونستی که چطور میشه جلوی این اتفاقا رو گرفت.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
من فکر میکنم رمز دوم کارت خیلی مهمه. هر یه مسئله شخصیه، واقعا یه شماره شخصیه، در اختیار دیگران نذاریم. در اختیار دیگه این اتفاق بدیه که آدم اعتماد نداشته باشه به کسی، اما بالاخره به نظر من این برای احتیاط و تکرار نشدن این تجربه‌ای که من داشتم، این رمز دوم در اختیار کسی قرار نگیره بهتره. توصیه کنیم به دیگران، به بچه‌هامون، به خانواده که این رمز دوم رو ندونن بهتره، به کسی نباید. ما اصلا خانوادگیشون رو میشناختیم، اعتماد داشتیم بهش، بارها این کارو کرده بودیم، فکر میکردیم میتونه این کارو بکنه برای ما. این کارو میکنه. مثلا 1% هم فکر نمیکردیم اون بخواد لرزشی توش ایجاد بشه، بخواد یه کاری بکنه. اصلا فکر نمیکردم که بخواد این اتفاق بیفته. یعنی از جانبی ما ضرر کردیم، گزیده شدیم که هیچ احتمال این که این اتفاق بخواد در مورد ایشون بیفته برای ما اصلا جا نداشت، فکر نمیکردیم در موردش. بارها از اون مبلغ اومده و رفته، اما اعتمادی که رفت دیگه خیلی سخت میاد. یعنی من یه خاطره بد شد برامون، یه خاطره خیلی بدی برای خانواده من درست شد. یه جوری که ما تا چقدر سعی کردیم حرفش رو اصلا نزنیم، انقدر ناراحت کننده بوده.
شهید امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند. مقام معظم رهبری.
طلب شهید جهان در تهران آرمان عزیز.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده.
من میگم آقا، ما میگیم هر نظری باید نازم مثل خالقان احمقه
میگیم، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کارهای کوچکیست.
نخستین سال روز شهادت طلبه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود. زمان جمعه 5 آبان 1402، از ساعت 18:30 الى 21. مکان تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام. مسجد جامع امام علی علیه السلام.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا اصلا غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه. نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدوننم اونا، اینا همین مردم هم. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هن. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. این یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. عصرتون پر حلاوت و آرام انشاءالله. ازتون خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. وقت اذان مغرب به افق تهران رو بگم خدمتون، ساعت 17:35 دقیقه است و اما تا دقایق دیگر خبر رو خواهید شنید. متشکرم.